بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائه مجمعین من الان الی قیام یوم الدین. خلاصه این آقای بعد المتأخرین میگه این کل جسم لاغا نجسن، این خلاصه این وصف عنوانی دخیل در این حکمه، یعنی این جسمیت علت میشه برای نجاست، چنانچه در منطق وقتی میگن کل جسم متحیز یعنی اون جسم علت تحیزه، اون تحیز قوامش به جسم، اینجام همینجور این نجاست قوامش به جسمه، این جسم وقتی استحاله بشه اون تتمه‌ای که میمانه بازم هنوز جسم موجوده. این خلاصه حرف ایشون. ایشون هم فرمودن نه خیر، این جسم عنوان مشیره. یه روزی عرض کردیم عناوین مشیره دخالت در حکم نداره، نمیشده تمام موضوعات ملاقی دنیا رو هی بشمارن بگن این اگر با نجس ملاقات کرد نجسه، چون نمیشده همه موضوعات جزئیه رو به شماره بیارن، آمدن با این کلمه جسم اشاره کردن به موضوعات خارجیه. پس جسم میشه عنوان مشیر، عنوان مشیرم که دخالت در حکم نداره و همونطوری که در طبیعیات اون آثار و خواص مال انواع اون اجسامه نه خود جسم. اون جسم ترنجبین که اون خاصیت رو نداره، اون ترنجبینیت یعنی خلاصه مطلب آثار و خواص مال انواع و اشخاص جسمه نه مال خود جسم. نتیجتا اینجام همینجوره، اینجام اگر ما میگیم نجسه یعنی این روغن نجسه، یعنی این چوب نجسه، یعنی این نفت نجسه. وقتی اینا استحاله بشه اسمشو از دست میده و قهرن حکمش هم از دست میده، ولی او باز اصرار میکنه میگه نه، اگرم میگن روغن نجسه به خاطر جسمیتشه. باز دوباره میخواد ملحق بکنه به قول منطقیشو، میگه لگزد به اولا. این اولویتی نداره شما اینو ملحقش بکنی به او، همینقدر که احتمال بدین ملحق به اینه استدلال شما رو به هم میزنه. یعنی شما باید 100% ثابت بکنی که این کل جسم فقها قطعا مثل کل جسم منطقی هاست. اگر توانستی 100% اینو ثابت بکنی حرفت ثابت میشه، ولی 1% احتمال داره نباشه، همین 1% کافیه. لم یعلم، نمیدونیم این از اون قبیله یا نه، همینقدر که نمیدانیم استدلال شما به هم خورد، همینقدر که احتمال بیاد اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. پس نتیجتا هیچ فرقی نی بین اعیان نجسه و متنجسه. نه یه فرق مختصری هست، بله یه همچی فرقی داره. کلب اگر نمک بشه موضوعش یقینا زائل شده، اما اگر چوب مثلا استحاله بشه یه اثری ازش میمونه. این تفاوتو داره دیگه، این مقدار تفاوتو داره که اگر اعیان نجسه استحاله بشه مقتوع الانتفاعه، یعنی موضوع اصلا دیگه ما کرد نداریم، نمک داریم. اما در متنجسات چرا؟ این چوب بر فرضم استحاله بشه با یه آثاری ازش هست و خلاصه اون مقتوع الانتفاعه موضوعش، این موضوعش محتمل البقاه، اونم از نظر لسان دلیل، یعنی اگه پای لسان دلیل بیاد میتونیم یه همچی فرقی بذاریم. و ما که عرف رو محکم قرار دادیم و عرف رو اومدیم حاکم قرار دادیم برای تشخیص موضوع، و چون حاکم عرفه و عرف هیچ فرقی بین اعیان نجسه و متنجسه نمیذاره، لذا یکی دو تا مثال زد که شما نگاه بکنید آیا هیچ عرف توقف میکنه اینجا. همون حکمی که برای عنبه برای زبیبم میاره، با حال اون که از لسر لسان دلیل، عنب اون ماده آبداره، زبیب اون ماده خشکه، ولی عرف فرق نمیذاره. شما یه همچین فرقی، اونم فرق مختصر، میتونید بذارید بین نجس و متنجس، اونم اگر حاکم لسان دلیل باشه و وقتی حاکم عرفه، اینها اینجوری هیچ فرقی نمیکنه، یعنی ابدا فرقی نی. همون عبارتی که صاحب جواهر فرمودن، قطع داریم ما به این که این خصوصیات، یعنی خصوصیت نجس با متنجس هیچ اینا با هم دیگه فرقی ندارن. خلاصه آقای بعض المتأخرین یا مثل علامه شو بیا به کلی منکر مطهریت استحاله شو، یا بیا مثل مشهور مطلقا استحاله رو مطهر بدان. این که در اعیان قبول بکنی در متنجسات قبول نکنی، اونم با اون بیان که جسم اینجا ملحقه به جسم منطقی، نه اینا دردی دوانه میکنه. خلاصه این اسم خود عبارتاش خوبه، فی باد نظر، که آدم بیاد بگه در اعیان نجسه حکم رفته رو اسم، اما در متنجسات حکم رفته رو جسم. با این عبارت پرتازی که انسان نمیتونه مطلب رو عوض بکنه. نتیجتا بعد المتأخرین حرفش باطل شد، حرف علامه اینا هم که ما قبول نداریم. متنجسات و اعیان نجسه به مجرد اینکه استحاله بشن حکمشون حکم طهارته، تمام شد. بعد ایشون مراتب تغییر رو بیان کردن بیرو، حکمن و موضوعن. مراتب تغییر حکمن و موضوعن ستاست. بعضی از جاها تغییر و تبدل حاصل میشه، اما حکم اول رو میارن، اما با دلیل نه با استصحاب. مثل همون قضیه انگور قصبی مثلا، یا انگور نجس. این انگور نجس که به ما میگن اجتنب، الان که انگور نجس شده بچه مثلا ادرار کرده، میگن اجتنب از این انگورها. خب انگورها کشمش بشه بازم همون اجتنب ها، یعنی الان تغییر و تحول پیدا شده، انگور کشمش شده، حکم اولی هم هست اما نه با استصحاب. همون دلیلی که میگفت اجتنب عن النجس یا اجتنب عن القصب، عن القصب، همون دلیل زنده است. به کشمش ها هم میگه اجتنب. گاهی از اوقات تغییر و تحول هست، حکم اولی هم هست اما به وسیله استصحاب. این رو مثال دادیم به آبی که زال تغییر، خب الان تغییر و تحولی پیدا شده، اون حکم اولی هست و دیگه نه به دلیل. دلیل دیگه اینجا کارایی نداره. دلیل میگفت آب متغیر، ما که آب متغیر نداریم. در این قسم دوم همون حکم اولو میاریم اما با استصحاب، فرقش با اولی اینه. در اولی هم همون حکمو میآوردیم ولی با کمک دلیل بدون استصحاب. در دومی هم همون حکمو میاریم ولی با کمک استصحاب. در سومی اینی که نه دلیل میاد دیگه نه استصحاب، نه دلیل دیگه کارایی داره نه متمم الدلیل که استصحاب بشه. مثل استحاله کلب به نمک، اینجا نه دلیل کارایی داره، چون میگن کلب نجسه، عرف میگه این نمک کلب نی، و نه استصحاب کارایی داره برای اینکه موضوع عوض شده، کلب نجسه این نمکه. این مراتب ثلاثه. حالا ایشون میخواد مثال بزنه. ایشون آقا برای هر کدوم چند تا مثال انتخاب کرده. مثال ها مشکل، به خصوص در ثانی که اصلا مثالاش هم فرضیه. خلاصه برای هر یک از این سه تا، ببینید من سه تا مثال زدم. برای اولی مثال زدیم به عنب قصبی، گفتیم همون حکم برای زبیب هم میاد. برای دومی هم به آب متغیر، گفتیم همون حکم به وسیله استصحاب میاد. برای سومی هم کلب استحاله به نمک. ولی ایشون برای هر کدام اینها چندین مثال میاره، هیچ احتیاجی نداشت. اونم مثال های مشکل، مخصوصا قسم دوم که بعضی از مثالاش هم باید فرضی حساب بکنیم. من یه مثال نشستم فکر کردم شاید 10-20 دقیقه وقتم گرفته شد. یه دونه مثال با هر سه تطبیق بکنه، یعنی همون عنب و زبیب، همین یه دونه مثال که عنب و زبیبه هم برای قسم اول استفاده بکنیم، هم برای قسم دوم استفاده بکنیم، هم برای قسم سوم. قبل از اینکه اون یه دونه مثال بزنم، اون مثال چند رو پیش فراموش نشه، خیلی مثال خوبیه. اکرم هازن نائم، به عبدت میگی، به بچه ها میگی لا تسیهو اند هازن نائم، اکرام این نائم رو بر عبدت واجب میکنی، حرمت سر و صدا کردن رو هم، حرمتش رو برای بچه ها ثابت میکنی. اینه چرا میگم مثال خوبیه. ببینید آقا، یه دونه نومه، یه دونه موضوعه، اما نسبت به یه حکم از حالاته، نسبت به یه حکم از مقدماته. از کردم خیلی مثال خوبیه. من اینه چند سال پیش تو یکی از حواشی کفایه دیدم و چون همیشه ازش استفاده میکنم یادمه. ببینید الان میگه هازن نائم رو اکرام بکن، این بیدارم باشه بادم اکرامش واجبه. اون نوم چیه؟ میگیم نوم عنوان مشیره، از حالاته. گفته این آقا رو احترامش بکن اکرامش بکن، این آغاز که مستحق اکرامه، منتها حالا در حال خوابه، و الا بیدارم بشه بازم این آقا احترامش هست، اکرامش واجبه. پس نوم نسبت به وجوب اکرام شد از حالات، از عناوین مشیره که دخالت در حکم نداره، لذا بعد از زوال این عنوان بازم حکم هم. اما همین نائم نسبت به حرمت سر صدا مقدمه، یعنی تا این آقا بیدار شد دیگه بچه ها سر صدا کنن، حرمت میره، وجوب نمیرفت، با بیدار شدن وجوب نمیرفت، اما با بیدار شدن حرمت میره. این سرش همینه، نوم یک موضوعه ولی نسبت به یک حکمی از حالاته که اون حال عوض بشه بازم حکم هست، اما نسبت به اون حکم از مقدماته، یعنی وقتی موضوع از بین بره حکم هم از بین میره. این مثال داشته باشی. و اما مثال امروز که میخوام یه دونه مثال بزنیم، هر سه تا مطلبی که ایشون برای هر کدام، یعنی مثالی که الان من میخوام بزنم اگر ایشون میزد این سه تا مثال با 7-8 دقیقه کارش تموم میشد، ولی دانه دانه این مثالا ایشونو هی باید براش حرف بزنی، بعضیاش هم فرضیه. و اما مثالی که میخوام انتخاب کنیم، خب الان یه مش انگور قصبی ما داریم، مال مردمه، خب یحرم التصرف فی القصب، لا یجوز ان یتصرف فی مال الغیر الا باذن صاحبه. خب پس ما الان دلیل قطعی داریم که یحرم التصرف در این انگورها، چون انگور قصبه، شارع میگه یحرم التصرف در این انگورها. یه 10-20 روز گذشت انگورها شد کشمش، خب همون حکم اولی هست، یعنی حرمت تصرفی که برای انگورها بود الان برای کشمش ها هست، اما نه با استثناء، همون خود اون دلیل، همون دلیلی که میگفت اینا رو تصرف نکن، همون دلیل ها رو میگه کشمش ها رو تصرف نکن. پس این مثال مال اول که همون حکم اول رو بعد از تغییر ذبیعه نب ذبیب، همون حکم اول رو میاریم ولی با خود همون دلیل میاریم، احتیاجی به استصحاب نداریم. مثال دوم، یحرم العنب اذا غلا، انگور اگر بجوشه حرام میشه. خب استصحاب تعلیقی ما نخوندیم در تنبیه چهارم، گفتیم استصحاب تعلیقی حجته، حالا این انگورا کشمش شده، نمیدونیم اینام حرمت اذا غلا داره یا نه. 20 روز پیش که انگور بود حرمت اذا غلا داشت، الان نمیدانم حرمت اذا غلا داره یا نه، چیکار کن؟ همون حکمو بیار، اما به وسیله استصحاب. دقت کردین؟ در اون اولی هم همون حکمو می آوردیم، حرمت تصرف، اما با دلیل. در اینجا هم همون حکمو میاریم، میگیم این کشمش ها هم اذا غلا یحرم، اما دلیل دیگه کارایی نداره. چرا؟ عنب اذا غلا یحرم، عنب نداریم الان، چیکار میکنیم؟ استصحاب میکنیم، یعنی با استصحاب همون حرمت عنبی، همون حرمت اذا غلایانی که عنب داشت الان هم میاریم. این هم مال قسم دوم که همون حکم اول، و عنایت بفرمایید چقدر فرق داره این دومی با اولی. در دومی حرمت رفته رو عنوان عنب، عنب حرام اذا غلا، ولی در اولیش نگفته بود انگور حرامه، گفته بود مال قصبی حرامه، عنایت می‌فرمایید؟ در اولیش نگفته بود این انگورا حرامه، گفته بود مال قصب حرامه. خب مال قصب فرش هم باشه حرامه. علی کل حال دقت داشته باشین، در اولی نگفته بود انگور حرامه، گفته بود تصرف در مال قصبی حرامه، منتها انگورا مال قصبی بود. اما برخلاف دومی، در دومی میگه عنب حرامه اذا غلا، بنابراین چون حکم رفته رو عنب و عرف، ولو از نظر لسان دلیل عنب با ذبیح فرق داره، ولی عرف میفهمه که اون ماده قندی، اون ماده قندیه که اذا غلا یحرم، بنابراین کشمش هم باشه همون حرمت رو میاره. پس خلاصه در اولی و دومی همون حکم اولی بعد از تغییر و تحول میاد، منتها در اولی به خاطر دلیل، چون رو عنوان عنب نرفته بود، رفته بود رو مال قصبی، اما در دومی رفته رو عنوان عنب، عنب هم که بره عرف میگه کشمشش هم که باشه این ماده قندیه، اینم اذا غلا یحرم. اینم مال مثال قسم دوم. مثال قسم سوم باز همین عنب، من نذر کردم، ببینید یه دونه مثال، با از یه دونه مثال میخوام برای همش استفاده بکنیم، من نذر کردم که انگور نخورم، یا به قولشون قسم خوردم، حالا یا نذر کردم یا قسم خوردم که دیگه انگور نخورم. خب حالا کشمش تو عیبی داره؟ نه. چرا؟ شما به شما میگن الان دلیل میگه لا تاکل العنب، نه اینکه من قسم خوردم انگور نخورم. دلیل حرمت رو برده رو عنب، میگه عنب نخور، کشمش که عنب نی. پس بنابراین از اون طرف دلیل نمیاد، برای اینکه دلیل میگه چون قسم خوردی انگور نخوری، انگور نخور، ما اینجا انگور نداریم، کشمشه. پس دلیل نمیاد کشمشا رو بگیره. و اما استصحاب هم جاری نی، برای اینکه موضوع عوض شده. عنب و زبیب اینا با هم تغایر دارن از نظر عشق. اطلاق احدهما بر دیگری مجازه. دیدید این قنادی ها، این آجیل فروشی ها چقدر کشمش دارن؟ شما بگو اینا انگور فروشن، بهشون بر میخوره. شما اگه بگین آقا اینا قنادی انگور فروشن، ما که انگور فروشیم. ببینین اینطور اینا با هم تغایر دارن که آدم اطلاق انگور بر کشمش، اطلاق کشمش بر انگور، اینها با هم تغایر داره. الان در اینجا این اون کلبه با اون کلبی که نمک میشه، الان دیگه موضوع استصحابی اینجام همینجور. الان حکم یعنی وقتی من قسم خوردم انگور نخورم، دلیل به من میگه چی؟ میگه لا تاکل العنب، عنب نخور. منم که الان عنب ندارم اینجا، پس دلیل که نمیتونه اینجی بیاد، استصحاب هم نمیتونه بیاد، برای اینکه نه نظر لسان دلیل با هم تغایر دارن. و الان در دلیل حکم رفته رو عنب، از نظر لسان دلیل با هم تغایر دارن. در اینجا که این انگورا کشمش میشه، شما کشمشا رو بخوری مخالفت با نظرت نکردی. چرا؟ نظر و قسمت رفته رو انگور و این الان کشمشه. شما اگر کشمش بخوری هیچ عیبی نداره، یعنی حکم اولی نمیاد اینجا، نه با دلیل نه با استصحاب. سوم اینه دیگه، بله دیگه، نه لسان دلیل میگه انگور نخور، من نذر کردم، لسان دیگه، لسان دلیل دیگه. الان با دلیل من طرفم، دلیل میگه آقای که نذر کردی نباید انگور بخوری، نمیگه کشمش نخور، میگه انگور نخور، یعنی هوش رفته رو لسان دلیل. همینه داریم میگی، اینجا فرقش با او اینه. در اینجا من نه که نذر کردم، میگن سه به نذره، وفا کن به قسمت به نذره. در لسان دلیل میگن وفا کن به نذرت ولا تاکل العنب، مبادا انگور بخوری، یعنی در لسان دلیل انگور عقص شده. بنابراین وقتی کشمش بشه لسان دلیل اینو نمیگیره، استصحابم که نمیگیره. این یه دونه مثال عنب، دیدید از هر سه مورد براش استفاده کردیم. و اما مثال هاییشون، حالا عنایت بفرمین دیگه، مطلب روشن شد با اون اکرم حازن نائمی که قبلا گفتیم و با این یه دونه مثالی که برای هر سه قسم ازش استفاده کردیم، مطلب روشنه دیگه. حالا البته ممکنه بعضی مثال ها رو شما مناقشه بکنی، ایشون آخر سر میگه، ایشون میفرماد حالا ممکنه بعضی این مثال ها رو کسی قبول نکنه، نکنه، مثال خیلی داریم ما، برای هر کدوم چند تا مثال زدیم که هر کدوم رو مناقشه کردی، اون بقیه سر جای خودش باشه. یعنی عنایت بفرمین، من الاول، من الاول کجاست؟ تغییر و تحول پیدا شده، حکم اولی هم هست ولی نه با استصحاب، با خود دلیل که همون انگورای قصبی کشمش هم که بشه شامل حالش میشه. همین الاول ما لو حکم علی رطب ابل عنب، خب عنب که میدونیم چیه، اون ماده آبدار، رطب هم همینجور، اون خرمهای خیلی آبدار که انسان تو دهن میذاره زود آب میشه، اصلا جویدن هم نمیخواد، اونا رو بهش میگن رطب. حالا اگر این خرمها انقدر مون تمر شد، تمر به این خرمه خشکیده ها میگن، ایشون میفرماد اگر خرمها قصبی بود تمرم که بشه قصبیه. همون دلیلی که میگفت مال قصبی حرامه و در حال خرما بودن این قصب بود، همون دلیل به شما میگه آقا این اگر تمرم بشه حرامه. همون دلیلی که میگفت انگورای قصبی حرامه، الان کشمش هم که بشه شامل میشه. الاول لو حکم علی الرطب اول عنب بالهلیه اول طهاره اول نجاسه اول حرمه، هرچی که هر حکمی داشت، فان الظاهر جریان و عموم و ادله هذه الاحکام للتمر و الزبیب، یعنی اگر نجس بود خرمه ها، تمر هم که شده نجس اجتنه، اگر قصبی بود اجتنه، حالا هم که تمر شده اجتنه. فکأنهم عرف یفهمون من الرطب والعنب الاعم، یعنی از رطب اعم میفهمه، ماجع جفه، اونجایی که رطوبت داره که بهش میگن رطب، یا اونجایی که جفه آبش خوش شده اونجا هم بهش میگن رطب. ایشون میفرماد عرف میفهمه از رطب و عنب اعم از مما جفه منهما، یعنی جفاف و غیر جفافش از نظر عرف یکیه. اونجایی که جفه فسار تمرن او زبیبن، اونجا همون عرفی که میگفت دست به اون انگورها نزن، حالا میگه به این کشمشا دست نزن. معبده فان الظاهر جریان و عموم ادله. ببینی اجتنب عن النجس لا یحرم التصرف فی القصب، عموم ادله یعنی همه مالای قصبی، خب یکیش هم این انگوراست. عموم ادله هذه الاحکام یعنی لا یحرم التصرف فی مال غیر اجتنب عن النجس، این عموم این احکام تمر و زبیب رو هم میگیره. و ان ظاهر بله ما ان ظاهر بله ما ان ظاهر بله از نظر لسان دلیل، از نظر لسان دلیل ولو تغایر اسمینه، چون وقتی میگن عنب یعنی اون ماده آبدار، خب با کشمش که ماده خشکه تغایر اسمی داره از لسان دلیل، ولی معذاله چون پای عرف ما کشیدیم تو کار، عرف میگه فرقی نمیکنه. اون رطب با این تمر، اون انگور با این کشمش فرقی نمیکنه. لذا ایشون میفرماد با اینکه تغایر اسمین داره از نظر لسان دلیل، ولی معذاله گفتن یکیه.
لسان دلیلم چی دلیلم که تمسک کنم بازم خب فرقی نداره.
بله چی فرقی نداره؟
ما میزان رو لسان دلیلم که قرار بدیم، چون میخوایم همون دلیل رو حاکم قرار بدیم بازم نتیجه همون.
بله چون فرقی نمیکنه، چون بالاخره مال نجس دیگه. این همون میخوام همین رو بگیم، میخوام بگیم یه جاهای ما تغییر داریم، اصلا برای همین بحث شروع کردیم. ما یه جاهای تغییر داریم، همون حکم اولی هم همون پای استصحاب تو کار نیست، ربطی به استصحاب نداره. انگوران قصبه، کشمشام قصبه، مال قصبی هم که تصرف شرامه. دلیل بر تغایر اسمین، این همون مثالی است که من برای قسم سوم زدم. ایشون میخواد چه شاهدی بیاره برای این که عنب از نظر اسم لسان دلیل با زبیب فرق داره، میخواد بگه یه همچین مثالی رو میخواد شاهد بیاره. این دوتا تغایر اسمی دارن، از حیث مصداق دو چیزن، دلیلش هم اینه. شاهد بر این که اینا تغایر اسمی دارن، لحاظا لو حلفه، اگر کسی قسم بخوره بر ترک عهده ما، بگه من دیگه انگور نمیخورم، این لم یحنس یعنی حنس نکرده، یعنی لم یخالف، این مخالفت نکرده با نذرش به اکل الاخر، نذر کرده یا قسم خورده انگور نخوره، این اگر اکل دیگری رو بکنه این حنس نکرده. این دلیل است برای این که اینا با هم تغایر اسمی دارن. و ظاهر انهم لا یحتاجون فی اجراء الاحکام المذکوره الا الاستصحاب، در اینجاها احتیاج به استصحاب نی، همون دلیلی که انگورها را حرام میکرد حالا کشمشها را حرام میکنه. این مثالای قسم اول. و من از ثانی از شدم مثالای قسم دومه که چندین مثالیشون ذکر کرده و بعضیاش فرضیه، البته یکی دوتاش قبلا خوندیم. کلبی که زنده بود خب نجس بود، الان هم که مرده عرف میگه این همونه، عرف میگه این همونه، یعنی همون نجاست، کاری به میتم نداره. یا مثلا انسان پاکه، وقتی میمیره عرف میگه این همونه، عرف میگه این همون انسانیست که نیم ساعت قبل پاک بود، الان هم پاکه، منتها متوجه میشه که شارع گفته میت نجسه، اون وقت میگه برداشته طهارتو، و الا از نظر عرفی همونه، یعنی این همون انسانیست که پاک بود. اگر شارع نمی آمد میت رو نجس قلم داد بکنه، بازم الان پاک بود. این از نظر عرف همونه، همون حکمم داره، منتها در خارج ما میدونیم شارع این طهارت رو برداشته، یعنی با اینکه موضوع همون موضوعه ولی حکمشو برداشته. یا یکی دو تا دیگه مثالیشون میزنه. الان بولی در یه ظرفی کلب و خنزیر بول کردن، یک گوسفندی میاد این بولا رو میخوره، یه ساعت بعد خودش بول میکنه، خب عرف میگه چی؟ میگه این همون بول کلب و خنزیره، نجس بوده الانم نجسه، منتها بعد متوجه میشه که شارع گفته لا تغس تغتسل صوبک من بول ما یوکل و لحمو، اگر لباست آلوده شد به حیوان معکول و لحم، به بول حیوان معکول و لحم، نمیخواد لباستو بشوری، لباست پاکه. عنایت بکنین دوباره مثال رو. یه ظرفی هست، در این ظرف کلب و خنزیر بول کردن، گوسفند یا گاو یا شتر، اینهایی که حلال گوشتن، بولاشون پاکه، میان همون رو میخورن، یک ساعت بعد خودشون اینها رو خارج میکنن. عرف میگه این همونه، این همون بول یک ساعت قبل که نجس بوده، این همون کلبا، این همونه. الان اون موقع نجس بود، الان هم نجسه، منتها چی؟ شارع اومده برداشته نجاستش رو، فرموده لا، چون معکول لحمه، لا تغسل صوبک من بول ما یوکل لحمو، حیوان معکول لحم بولش نجاست نداره. خب اینجا هم یک جا که الان با استصحاب این بول گوسفند رو گفتیم نجسه، منتها فرضی، فرضیش که میگم برای اینه، برای این که دلیل داریم شارع اومده این نجاست رو برداشته. به عکسش بول گوسفند داریم، الان یک کلب و خنزیر این بول خوردن، حالا خودشون بول کردن، عرف میگه این همون بوله، این همون بول گوسفنده که پاک بود، الان هم پاکه، منتها شارع اومده برداشته، فرموده اغسل صوبک من بول ما لا یوکل لحمو. دو تا روایت قاطی نشه، اولی لا تغسل صوبک من بول ما یوکل لحمو، دومی اغسل صوبک من بول ما لا یوکل لحمو. خب این الان این خنزیر بول گوسفند خورده، عرف میگه این همونه، پس پاکه، منتها اگر این دلیل نگو، ببینید همش مثالای فرضیه، چون این دلیل آمده میگه اغسل صوبک و این خنزیرم که لا یوکل لحمه، پس اغسل صوبک ولو به اعتبار حالت سابقش، عرف میگه این همونه، این مال گوسفنده، پاک بوده، الانم پاکه، اما پاک لولا، اگر این دلیل نبود. عرض کردم همه مثالی که ایشون میزنه همه مثالای فرضیه، ولی اون مثالی که ما عرض کردیم یا اون تغایر مایی که دیرو گفتیم، ازاله زوال تغییر بشه، یا در اینجا که عرض شد یحرم رفته رو عنب ازاغلا، اون مثال ها رو اگر بگیم اشکالا پیش نمیاد. عنایت بفرمایید، این دو تا روایتی که خوندم آدرسش هم میخوام بنویسیم. بله، اون اولی، یعنی اول اینی بنویسی، لا تغسل صوبک من بول ما یوکل لحمو، وسائل جلد دو صفحه 1010 حدیث 4، لا تغسل صوبک من بول ما یوکل لحمو، جلد دوی وسائل صفحه 1010 حدیث 4. اون یکی بعدیش، اغسل صوبک من بول ما لا یوکل لحمو، اینم همون جلد دو صفحه 1008 حدیث 3. دو تا صفحه با هم فرق داره، اون اولی صفحه 1010، این دومی صفحه 1008، هر دوش هم در جلد دوم، که الان عرض کردم این لا تغسل الان تطبیقش میکنیم که به کجا میخوره، اغسل هم تطبیق میکنیم به کجا میخوره. و من از ثانی، اونجاهایی که بعد از تغییر و تبدل حکم اولو میارن ولی دیگه دلیل کارایی نداره، متمم الدلیل، با استصحاب حکم اول رو میارن، و من از ثانی اجراء حکم بول غیر معقول، کلب و خنزیر، کلب و خنزیر بول کردن توی ظرفی، حالا سار بولن لمعکول، یعنی گوسفند که معکول و لحمه آمده این بول خورده، حالا خودش بول کرده، اون بول نجس العین الان شده بول این حیوان. عرف میگه چی؟ میگه این بول همونه، نجس بوده، الان هم نجسه، منتها چی؟ روایت داریم لا تغسل، لا تغسل مال اینجاست، یعنی روایت لا تغسلی که خوندیم مال اینجاست، الان این حیوان گوسفنده، بولی که کرده بول غیر معکوله، ولی فعلا داره از این خارج میشه. حالا که از این خارج شد، شارع میگه لا تغسل صوبک من بول ما یوکل لحمو. ببینید شاهد چی شد، مثال فرضیه، با عرف میگه این همونه، نجس بوده، حالا هم نجسه، منتها شارع آمده این نجاست رو برداشته، و الا موضوع همون موضوعه، و با استصحاب همون نجاستی که برای او بود بود، برای این هم حرف ثابت میکنه. اما وقتی متوجه میشه که شارع این حرفو زده، میگه نه دیگه، شارع اومده نجاستو برداشته. چرا؟ برای اینکه از حیوان معکول این بول خارج شده. این مال اولی. و اما به عکسش، به عکسش اون روایت اغسله. کدومه؟ بول گوسفند و خنزیر خورده. خب حالا خود این خنزیر بول کرده، عرف میگه چی؟ میگه آقا همون بول گوسفند بوده، اون موقع پاک بوده، الان هم پاکه. ولی لولا، ببینی فرضی همه با، اگر این دلیل نبود، این دلیل میگه چی؟ میگه این غیر معکوله. اغسل صوبک من بول مالا یوکل لحمو، الان از خنزیر خارج شده، قبلا مال گوسفند بوده، اون که فرقی نمی کنه، قبلا مال گوسفند بوده یا آب بوده، الان که از خنزیر خارج میشه، طبق این اغسل صوبک ما دست از نجاست برمیداریم. این فعلا دو تا مثال که آمدیم با بعد از تغییر، بعد از این تغییر و تحول ها با استثها همون حکم سابق رو برای لاحق آوردیم، منتها فرضیه. یعنی اگر اینجوری نبود عرف اونجوری حکم میکرد. این دو تا مثال، دو تا مثال هم میخوام بخونیم که قبلا خوندیم. سیرورت الکلب جمادن بالموت، سیرورت الانسان جمادن بالموت. چون یه وقت به استحاله میشه، جماد میشه به استحاله، اون که گفتیم پاکه، یه وقت نه جماد میشه، اما به مردن جماد میشه. اگر کلب با مردن جماد شد، انسان با مردن جماد شد، خب عرف میگه چی؟ میگه این همون کلبیست که نجس بوده الان هم نجسه، این همون انسانیست که پاک بوده الان هم پاکه. لولا، اگر دلیل نمی آمد میت رو نجس بکنه، عرف میگه این انسان همون انسان نیم ساعت قبله، همون حکم طهارتی که قبلا داشت به وسیله استصحاب برای این ثابت میکنه، منتها با فرضی. وقتی مطلع میشه که میت نجسه، میگه این همون موضوعه، ولی شارع حکمشو برداشته. این فعلا چهار تا مثال. ایشون میفرماد الا، این الا معناش همینه، یعنی اینا که ما گفتیم همه مثالای فرضیه، الا اینکه شارع حکم فی بعض هذه الموارد، بعض نداره، کل هذه الموارد، در تمام این موارد عرف، یعنی شارع مقدس آمده یه حکمی کرده، اون حکمی رو که با استصحاب ثابت میشد او رو برداشته به ارتفاع حکم سابق، یعنی آمده حکم سابق رو برداشته. یه خمرم اینجا مثلی بعد بله بله بل خمر، یه دونه پنج تا مثال پس خمر داریم منقلب به خل شده، اینا تو حاشیه رفته این کتاب. خمر که خب نجس است و حرام، حالا این به مرور ایام شده خل. میدونید که انقلاب یکی از مطهراته، این خمری که منقلب به خل بشه میشه پاک. حالا این خمر ما منقلب به خل شده، عرف چی میگه؟ میگه همون است که نجس بود، همون است که تا دیروز نجس بود حرام، الان هم نجس است و حرام، منتها شارع اومده برداشته. شارع فرموده نه، خمری که خل بشه، خل بشه، ما اون حرمتشو برداشتیم. پس چند نه پنج تا مثال زد. خب حالا ایشون میفرماد در این مثال ها عرف میگه موضوع همون موضوعه، حکمم همون حکمه، منتها شارع مقدس روی تعبدی که داره آمده حکمو برداشته، امال نس یا از باب نس برداشته کما فی الخمر. این روایت خمر هم بخونین، چون بالا خمر رو نخوندیم روایتش نخوندیم. این روایت خمر، خمر منقلبه به خل، یکی در وسائل جلد دو صفحه 1098، خمر منقلبه به خل پاکه، یعنی حرمت نداره. مدرک وسائل جلد دو صفحه 1098 حدیث بله حدیثش رو شماره شال ننوشتم. یکی هم جلد 17، قرض یکی جلد 2، یکی جلد 17، صفحه هاشو که گفتیم دیگه روایت چند تا داره. پس جلد 2 صفحه 1098، جلد 17 صفحه 297. در این دو جا اگر شما مراجعه کنید چندین روایته که میان از امام سوال میکنن خمری داشتین منقلب به خل شده، حضرت میفرمان لا بأس، این دیگه حرام نی. خب ببینید از نظر عرفی همونه، این همونه، با همون موضوع با همون حکم میایم چیکار میکنیم؟ یعنی با استصحاب همون حکم میایم برای این ثابت میکنیم، میگیم حرام بوده الان هم که سرکه شده حرامه، منتها لولا اگه این روایت ها رو نداشتیم، این روایت ها چون داریم میگه درسته این همونه، حکم همونم داره، ولی من اشاره تعبدن آمدم این حکمو برداشتم. 5 تا مثال ایشون برای قسم دوم زدن، امال نص، یعنی این برداشتن حکما یا با نص کما فی الخمر، که دیدید نص روایت این بود، نص روایت این بود که الخمر اذن غلب الی الخل لا بعصبه، و امال عموم مال کدومه؟ مال اون دوتا اغسل و لا تغسل. ببینید اونجایی که از گوسفند خارج میشه اون بول، بله اونجا به ما روایت میگه این معکول اللحمه، معکول اللحم همه چیش پاکه، این عامه دیگه، یعنی چه بول آب بخوره بول کنه و چه بول کلب و خنزیر بخوره و بول بکنه، عمومش نس نیسا. راجع به خمر نس بود، ولی راجع به اون اغسل و لا تغسل عمومه. شاره اون که سه روز جلاله شده، این حیوان یه چی که از بول این خورده بگی هر جلاله
به صرف
جلاله، نه به صرف خوردن. هرشدم جلاله من دروی شما داره میدونه حرف خودتونو، یه مقدار حالا یه استکان از بول این کلب یعنی خنزی شد حرام خور، که حرام خور به این نمیگن، حیوان جلال، جلال یکی از موجبات نجاست و حرمته، و جلال به این که این حیوان نجاست خور بشه، بلش کردن تو باغ، این مرغ همش فضله کلب و خنزیر میخوره، این میشه جلال، اون دیگه نجسه، پاک شدنش هم به اینی که مدتی حبسش بکنیم. خلاصه مطلب غیر این که ما داریم میخونیم، این گوسفند به قد یه استکان از بول این کلب و خنزیر خورده، جلال که پیدا نمیشه. حالا چیکار میکنیم؟ خودش بول کرده، عرف میگه این همونه، همون حکمم داره، استصحاب میکنه نجاست اونو برای این. اما اگر این روایت ها نبود، اگر عموم این روایت ها نبودش، پس ببینید این بعدی ها عمومش، عموم ظهوره دیگه، اون اولی نسه، این دومی ظهوره، عمومات ظهور داره در دلالتشون. اما لعموم ما دله علی حکم المنتقل و الی، منتقل و الی کیه؟ گوسفند، مال اولیه بار، یعنی اونجایی که بول کلب و خنزیر رو خورده منتقل شده، یعنی حکم منتقل و الیه که اون گوسفند باشه میخواد نقل بکنه. لعموم ما دله علی حکم المنتقل و الی فان الظاهر، ایشون میفرماد خب اگر ما بخوام بگیم این مستحال پاکه، مستحال کدومه؟ بول کلب و خنزیری که رفته تو بدن گوسفند استحاله شده، ما اگر بخوام این بگیم پاکه، از کجا باید بگیم پاکه؟ رو همین عموم دلیل، و الا کل شیء لک طاهر پاکش نمیکنه، استصحاب هم نجسش نمیکنه. میدونید که با بودن دلیل هیچ اصلی نمیاد. ما اگر این حیوانه، کدوم حیوان؟ گوسفندی که بول کلب و خنزیر خورده، اگر بخوام بگیم این بولش استحاله شده پاکه، از کجا باید ثابت بکنیم؟ از عموم همین دلیل خاص، چون حیوان معکوله پس بولش نجس نی، با کل شیء لک طاهر نمیشه. چرا؟ برای که اصله، کل شیء لک طاهر اصله، با بودن دلیل ولی ثمره ای نداره، کل شیء لک طاهر هم پاک میکنه، اما جای جریان اصول اونجاست که دلیل اجتهادی خاص نداشته باشین. پس ما به مقتضای عرف باید بگیم این بول گوسفند نجسه، چون همونه، این به مقتضای عرف. شارع آمده طهارتش قرار داده، این طهارت از کجاست؟ آیا از کل شیء لک طاهر؟ نه، از راه همینه که لا تغسل صوبک من بول ما یؤکل لحمه، یعنی حالا هم که استحاله شده میخوایم پاکش بکنیم، از راه این دلیله باید پاکش بکنیم، نه از راه کل شیء لک حلال. چرا؟ قانون اصل اینه، وقتی انسان به اصل میتونه تمسک بکنه که دلیل خاص نباشه، و ما اینجا دلیل داریم، نوبت نمیرسه به استصحاب هم که نوبت نمیرسه. چرا؟ استصحاب مال اون موقع بود که این دلیل نیامده بود، پس الان که این دلیل دلیل آمده نجاست و برداشته چون از گوسفند خارج شده، نه جای استصحابه و نه جای کل شیء لکطاهره، چون هر دوش اصله. ما میمانیم و این لا تقصیر. این به ما میگه آقا این بولها چون از گوسفند خارج شده عیبی نداره. عنایت بفرمایید. ایشون میفرماد استفاده طهارت مستحال و الک. مستحال و الک کدومه؟ اون بول خنزیر که الان استحاله شده از گوسفند خارج شده. شما الان که شارع این حرفو زده، اگر بخوای حکم به طهارت این بکنی، این طهارت مستحال و الک، یعنی این بول کلب و خنزیری که استحاله شده، اگر بخوای بگی طاهره، زمانی که بگردد بول معکول، یعنی زمانی که بول گوسفند بشه، اگر بخوایم بگیم طاهره، کان لهادت دلیل، اینو اضافه بکنیم، کان لهادت دلیل لیس از باب اصالت و طهاره. عنایت کردین آقا؟ ببینید آقا، تا موقع که این روایت نیامده ما میگیم آقا این نجس بوده، الان هم نجسه، ولی الان چون استحاله شده میخوام بگیم پاکه. ولی از کدوم پاکی؟ کان طاهرن لهادت دلیل لیس من باب اصالت و طهاره. فرقی نمیکنه، نه از نظر عملی فرقی نمیکنه، ولی از نظر صناعت اصولی نمیشه. با بودن دلیل اصل جاری نمیشه، نه اصالت و طهاره ای که فرقی نداره با این، نه اصالت و استصحابی که فرق داره با این. لذا ایشون میگه اگر بخوای شما این بول خنزیر استحاله شده رو که اگر بول گوسفند شده بخوای بگی پاکه، کان لهادت دلیل، یعنی به خاطر اون دلیل لا تغسله، لیس من باب اصالت و طهاره بعد عدم جریان استصحاب، یعنی با بودن این دلیل نوبت به هیچ اصلی نمیرسه، نه اصالت و طهاره که میگه پاکه و نه اصالت و استصحاب که میخواد بگه نجسه، نوبت به هیچ کدوم نمیرسه. بل هو من الدلیل، اون که من اول گفتم ایشون اینجی میگه بل هو، یعنی اگر بخوای حکم به طهارت هم بکنی، کان لهادت دلیل، ربطی به اون قضیه نداره، هیچ اصلی با بودن این دلیل جاری نمیشه. بریم سراغ عکسش. عکسش کدوم بود؟ بول گوسفند و خنزیر خورده بود و فعلا از خنزیر داره خارج میشه. عرف میگه همونه، پاکه، این همون آبی است که یک ساعت پیش، یعنی بول گوسفندی است که پاک بود، این همونه، پس پاکه. ولی دلیل میاد میگه نه، ما برداشتیم این پاکی رو. چرا؟ برای اینکه از غیر معکول داره خارج میشه. قرار این فعلنی که میخوام الان بخونیم اون مال بالعکسی است که اول خوندیم. ایشون میفرماد نظیر استفاده نجاست بول گوسفند که شده بول خنزیر. دارم عبارت رو با مثال معنا میکنم. اگر ما بخوایم استفاده بکنیم، آخه میگیم همون پاکه، این همون بول گوسفند پاکه، حالا میخوام بگیم نجسه. نجاستش از کجا میگیم؟ از همون اغسل صوبک. شارع فرموده از مالا یوکل و لحم اجتناب کن. اینم که فعلا مالا یوکل و لحمه، ولو ابتدا و ماده اصلیش مال همون بول گوسفند بوده. پس استفاده نجاست بول معکول اگر بول غیر معکول بشه، این هم نظیر اونه، یعنی با همون دلیل نجاست اونم ثابت میشه. و من از ثالث سومی کدامه؟ اونجایی که اون حکم اولی نه با دلیل میاد نه با استصحاب. مثل کلبی که نمک شده، که البته من مثال دیگه ای زدم، مثل کلبی که نمک شده، خب دیگه دلیل نمیاد بگه از این کلب اجتناب بکن، نمک شده، دلیل قدرتی نداره، استصحاب هم قدرت نداره، برای اینکه موضوع عوض شده. و من از ثالث که دیگه اصلا نه دلیل میاد نه استصحاب. در اون مثالای اولی دلیل میمد همون حکمو ثابت میکرد، در مثالای دومی استصحاب میمد اون حکمو ثابت میکرد، در سومی نه دلیل پیداش میشه نه استصحاب. مثل استحاله عذره دودن، بعضی از کتابا داره دودن، دود یعنی کرم، یعنی عذره و قائد اگر تبدیل به دود و کرم بشه یا منقلب به کود بشه، خب این دیگه نه اون عذره نجسون اینجا رو شامل میشه، نه دلیل و نه استصحاب هیچ کدام. او دهن المتنجس یا روغن متنجس اگر دود بشه، خب روغن آدم مصرف میکنه یه دودایی بلند میشه، نمیشه گفت اون دودان نجسه، نه دلیل دیگه اون دودا رو نجس میکنه، نه استصحاب جاریه در اونجا. یا منی بشه حیوان، این بچه‌ای که الان به دنیا آمده بگیم نه ماه پیش این منی بوده نجس بوده، حالا منیه. البته اینجوری نیست، موضوع عوض شده. اون دلیلی که میگه منی نجسه این بیچاره رو شامل نمیشه، نه دلیل اینجا شامل میشه، نه استصحاب میاد نجاست ثابت میکنه. لذا ایشون میفرمان در اینجا هم از همون قبیل مثل سومه. ولو نوغشه فی بعض الامثله، و اگر این بعضی از مثالا هم که ما زدیم خوشت نمیاد، خب خوشتون نیاد، فل مثال و غیر عزیزه، مثال زیاد ما داریم، عزیز الوجود نی. حالا برفرضم بعد این مثال ها رو قبول نکنی، ضرر به حرف ما نمیزنه. انشاءالله یک شنبه، ظاهرا شنبه شهادت امام مجتبی سلام الله علیه، تو بعضی از تقویما هفتم سفر رو یک شنبه نوشتن، ولی در خارج و رادیو و مجالس و بعضی از تقویما شنبه رو هفتم سفر نوشتن، و چون شهادت امام مجتبی سلام الله علیه انشاءالله یک شنبه.